صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اون چند تا مسئله‌ای که دیروز مانده اونا مربوط به عبدعمد که نمیخونیم و هر مسئله‌ای هم مربوط به عبدعمد باشه نمیخونیم. از مسئله الثالثه الثالثه صفحه بعده یشترط فی المبیع ان یکون تلقم فلا یصح بیع الوقت ولو ادى بقاؤه الى خرابه لخلف بین اربابه فالمشهور الجواز. در رابطه با شرایط بی گفتیم که یکی از شرایط عوضین در معاملات در بی این است که مقدور باشد کسی که میخواد بفروشد قادر به تسلیمش باشه و مالک بتونه باشه. یکی از شرایط عوضین این است که یا در متبایعین فرق نمیکنه، این است که متبایعین مالکین باشد یا از طرف مالک مجاز بر فروش باشند. بعضیا در ذیل همین شرط مسئله وقت را ذکر کردن، بعضیا آمدن گفتن که یکی از شرایط دیگر عوضین که اکثر فقها بعضیا نیست اکثر فقها اینجور فرمودند این است که مبیع باید تلق باشه، یعنی علاوه از این که ملکیت در مبیع شرط، قدرت بر تسلیم شرط، اینا را گفتیم، تلق هم باید باشه. تلق باید باشه یعنی چه؟ یعنی ملک آزاد باشه. تلق یعنی آزاد، یعنی چیزی باشد که انسان شرعاً میتونه خرید و فروش بکند، میتونه از خودش منتقل بکند به دیگری، میتونه تملیک کند و واگذار کند، یه همچه حالتی داشته باشد. اگر یک ملکی تلق نباشد خرید فروش و ملک اشکال پیدا خواهد کرد. اون وقت چند تا مثال برای تلق نبودن ذکر کردن. یکی مثلا وقت، چیزی که انسان وقت میکند این ملک تلق دیگه نیست، وقف شد، حبس الملک شد، ملک حبس میشه، از تلقیت، از آزاد بودن خارج میشه، دیگه خرید فروشش اشکالات پیدا میکنه. دوم از اون چیزها ام ولده که نمیخونیم. ام ولد اونست که یک کنیزی از طرف اربابش بچه‌دار بشه. وقتی از مولا یک کنیز بچه‌دار شد اون کنیز را میگن ام ولد. یعنی چه؟ حکمش چیه؟ حکمش اینه که مولا مادامی که زنده است اون کنیز را نمیتونه بفروشه، وقتی هم مرد بلافاصله اون کنیز آزاد میشه از حقوق فرزندش دیگه. خب ام ولد ملک تلق نیست، چون ملک تلق نیست، ملک آزاد نیست، نباید خرید فروش کرد. از نظر شرع مقدس اسلام ممنوع خرید فروشش، مگر چند جا که شرایط داره. و هاکذا رهن، شما از بانک قرض گرفتید، ملکتون را پیش بانک رهن گذاشتید، گرو گذاشتید، وثیقه گذاشتید، اون ملک نمیتونه بفروشید، بانک ملک شما، ولی آزاد نیست، دیگری در اون ملک حق پیدا کرده که اون بانک باشه. حالا ما این مسئله رهن را هم بعدن اگر خواست اومد میخونیم، امروز مسئله وقف را اول میخونیم. در رابطه با وقف، وقف چی اصلا؟ بعضی گفتن وقف حبس العین و تسبیل المنفعه. الوقف هو حبس العین و تسبیل المنفعه. انسان زمینی را، فرشی را، خانه‌ای را، باغی را وقف می‌کند، وقف اون است که انسان عینی را حبس کند، یعنی بگوید حق انتقال عین ندارید، ولی منفعت را در راه خدا فی سبیل الله قرار بده. حالا فی سبیل الله یه وقتی برای عام قرار میده، مثلا کمک به مستضعفین، جاده سازی یا هر چیزی که مسلمین نیاز دارن، یه وقتی نه، منافعش را خاص قرار میده. مثلا میگه که این وقت، این باغ وقت است، منافعش برای رزمندگان خرج کنید، برای مرزداران خرج کنید. یه وقت هم اینجوره، اون وقت موقوف علیهم، یه وقت عامه، مثل رزمندگان هر زمان، یه وقت موقوف علیهم خاصه، یه خانواده خاصیه. مثلا میگه این باغ وقف منافعش برای آل علی، برای اولاد حضرت موسی جعفر، برای مثلا اولاد زید، عمرو، بکر، ترجمه کرده فرق نمی کنه، به یک خانوادهی، به یک طایفهی وقف میکنه. اینی که به یک طایفه وقف میشه، این اسمشو میذارن وقف موقت، وقف منقطع. اونی که میگه برای رزمندگان تا روز قیامت، اونو میگن وقف دائم. اون وقت یه وقتی وقف عامه، مثلش همون که گفتم در راه خدا فی سبیل الله، مثل این که مسجد وقف عام فی سبیل الله، هر کی میخواد وارد بشه برای هر کس. یه وقت وقف خاصه، یعنی منافعش در جای خاصی، مثل این که انسان آبی، چشمه در کنار مسجد در بیاره، بگه وقف کردم این آب را برای این مسجد، یعنی برای نمازگزاران این مسجد، کسانی که در جای دیگه میخوان نماز بگذارن دیگه نمیتونن بیان در اون مسجد وضو بگیرن برن جای دیگه نماز بخونن، وقت خاص میشه. علی حالین، در هیچ کدام اینها خرید فروش عین موقوفه جایز نیست. چرا؟ چون ملک وقفی ملک تلق نیست، در بی باید ملکی که خرید فروش میشود تلق باشه، آزاد باشه. اینجا ملک وقف است، در اختیار ما نیست، ما مسلط بر او نیستیم که هر چی دل مخواد در باره او انجام بدیم. چون وقته باید تب کرد، نباید خرید فروش کرد، مگر در چند جا که بعضی ها ذکر کردن. یکی از اونجاها که ذکر کردن این است که خراب بشه وقت به طوری که از وجودش و بقایش هیچ گونه استفاده‌ای نشه. مثلا حصیری پوسیده شده، فرش مسجد از بین رفته، دیوارهای مسجد ریخته، چوبهایی از تا سقف مسجد ریخته مثلا دیگه به درد نمیخوره. در این صورت حتی در منافع مسجد میشه به کار برد، مثلا در جمع کردن مسجد، در آجر پختن برای مسجد میشه این حسیر رو نمیدونم این چوبه ها و هیزم های شکسته را به کار برد. خب به کار میبریم، اگر نشه، اگر قابل فروش باشن میفروشیم، چیزی را میخریم که شبیه هم به درد مسجد مثلا بخوره. در وقت عام اینطوریه، ولی در وقت موقت و خاص که به یک گروه خاصی وقت شده است، به یک خانواده خاصی وقت شده است، در این جور وقت‌ها گفتم که علاوه از خرابی چند جای دیگر هم میشه فروخ. یکی اونجاست که اختلاف بین موقوف علیهم باشه، موقوف علیهم مثلا آل زیدن، این وقت باعث شده که همیشه اونا بینشون درگیریه، ولی ذا وقت را ول کردن به جان هم افتادن. موندن وقت به خاطر اختلاف موقوف علیهم موجب خرابی وقت میشه، یا اصلا موجب درگیری و خونریزی میشه. در این صورت طبق روایتی که داریم از علی ابن مهدیار نقل شده، گفتن که اشکالی نداره خرید فروشش. و هاکذا بعد گفتن که اگر موقوف علیهم نیاز شدیدی داشته باشن به این وقت، به طوری که محتاج باشن برای ادامه حیات خودشون به این وقت و درآمد وقت مشکل اونها را حل نمی کند، در این صورت نیز می توانن چکار کنن؟ بفروشن. البته اختلاف شدیدی در میان فقها ها اینجا هست، حتی یک فقیه در دو کتاب، در سه کتاب، حتی در یک کتاب دو جور حرف می زنه. فتواها اونچنان در اینجا مختلفه، بعضی گفتن اصلا نمیشه فروخ، بعضی گفتن در چه شرایطی میشه فروخ. اختلاف در شرایط هست، در راه ها هست و امثال اینها. ما اینا را میخونیم، حالا از عبارات اختلافاتش هم توضیح میدیم تا ببینیم که مسئله بعدی را میرسیم. از ثالثه یشتر از تو فیلمبی ان یکون تلقن، در مبی شرط هست که تلقه باشه، یعنی آزاد باشه اون چرا که میخواییم بفروشیم. تلایت و بیع الوقت و العام مطلقا، فروختن وقت عام مطلقا صحیح نیست. وقت عام یعنی اونیست که موقوف علیه خاصی نداره، مربوط به عموم مردم، مثل مسجد مثلا، وسائل مسجد. الا ان یتلاشیه، مگر اینکه اون وسائل مسجد یا خود مسجد متلاشی بشه و یزمحل مزمحل بشه، ضایع بشه، بحیث لا یمکن الانتفاع به فی الجهت المقصوده مطلقا، به طوری از اون بره که استفاده کردن از اون وسائل در اون هدف مقصود، جهت مقصود، یعنی در اون هدف مقصود مطلقا امکان نداشته باشه. یعنی فرش مسجد دیگه اونو آورده بودن مسلین روش نماز بخونن دیگه، اصلا هیچ امکانی نداره دیگه یه نفر بیاد روش بتونه نماز بخونه، یعنی پوسیده شده دیگه، از بین رفته. که حسیر قبلا، مانند حسیری که پوسیده شده، ولا یصلح للانتفاع به فی محل الوقت، در مسجد ماندنش جز آشغال کردنش چیز دیگه نداره. استفاده کردن از اون در محل وقت هیچ صلاحیتی نداره. و جز این ینکسر، یا مثلا ستونهایی که شکسته، سابقا ستونها در تخت و امثال اینا چوبی بود، و مثلا 10 سال 20 سال که از عمرش میگذشت پوسیده میشد و میشکستن میفتادن دیگه به درد چیزی نمیخورد. ولا یمکن صرفه ما به اعیانه ما فیل وقود لمصالحه، حتی نمیشه اونها را صرف کرد با عینشون، یعنی عین چوب را عین حسیر را نمیشه در سوزوندن، وقود یعنی سوزوندن آتش درست کردن یعنی سوخت، حتی در سوختم نمیشه اونها را مصرف کرد و بسوزونیم برای مصالح مسجد، مانند آجر المسجد. مثلا برای مسجد میخواییم آجر درست کنیم، همون حسیر را همون چوبای شکسته را بیاریم برای سوزوندن که آجر برای مسجد تهیه کنیم، حتی در اینجا هم نمیشه. مثلا مثل حالا کسی که چوب حسیر مصرف نمیکنه برای سوزوندن، اینا گازوئیل است و بنزین است و نفت از این چیزا. تیجوز دیهوهی نیزین، در این صورت جایز فروشش و صرفه فی مصالحه، و بفروشیم پولش را صرف کنیم در مصالح همون وقف، همون مسجدی که در اون وقف شده بود در همون مثلا صرف کنیم. البته این لم یمکن الاعتیاض عنه به وقف آخر، اگر با پولش نشود با وقف دیگر عوض کنیم، مثلا فرض کن 10 تا حسیر کهنه را میشه داد یک حسیر گرفت، اب نداره، اونجا باید بدیم یک حسیر بگیریم و در همون مسجد بخریم بندازیم، نه اینکه پول بگیریم. اگر ممکن نباشد عوض کردن با وقف، یعنی با چیز دیگری که وقف بشه، اگر ممکن باشه باید عوض بکنیم. ولی ولو لم یکن اصله موقوفن، اگر اصل این چیزا وقفی نباشه، بلی شطوری علی المسجد مثلا من غلطه، بلکه برای مسجد این چیزا خریدیم از منافع مسجد، مثلا یه مسجد 10 تا مغازه داره، از منافع و اجاره اون مغازه ها که هی میدن صاحبان مغازه، مثلا استکان، نلبکی، حسیر، فرش، بخاری برای مسجد میخریم. اینجا دیگه این وسائل وقفی نیست، از پول وقتی خریداری شده. یا مثلا کسی نذر کرده میاره به مسجد استکان نلبکی میده، یا احسان میکنه وقف نمیکنه، در این صورت اب نداره، ناظر مسجد یا حاکم مسلمین میتونه بفروشد، در صورتی که مصلحت مسجد باشه. لولم یکن اصله موقوفن، اگر اصل این عینه ها موقوفه نباشد، چطور؟ بلی شطوری یعنی المسجد مثلا من غلته، غله یعنی درآمد، از درآمد مسجد، از منافع مسجد صندوق گذاشتن، هر کی میاد 4 تا 5 تا 10 تا پول میریزه، از همون پولای جمع شده مثلا خریدیم. او بدل له بازل، یا یک نفر آمده احسان کرده، سکان نلبکی سماوره پرشه، احسان کرده مسجد، نه وقف کرده، تحصل ناظر بیعه مع المصلحه مطلقا، کسی که ناظر مسجده، یعنی کسی که نظارت میکند، مدیر مسجده از طرف حاکم شهر، میتواند بفروشد این وسائل را اگر مصلحت مسجد باشه، میتونه بفروشه مطلقا. مطلقا یعنی که یعنی سبا امکانه از بین بره، قابل استفاده باشه، نشه، پوسیده بشه یا نشه. اگر مصلحت مسجد در اینه که بفروشه، مثلا فرض کنید که بخاری های خیلی خوبی داشت مسجد، الان شفاش کشیدیم دیگه احتیاجی به بخاری نیست، با اینکه بخاری ترتمیز سالم و خوب هم هست، میتونیم بفروشیم، عوضش رادیات شفاش بخریم، الان دیگه رادیات لازمه نه بخاری، توجه کردید؟ در اون صورت اب نداره. ولو ادا بقاءه الى خرابه، اگر منجر باشد بقای وقت به خراب شدن وقت، یک وقتی اگر نفروشیم هی بماند روز به روز خرابتر و بدتر میشه. چرا؟ لخلف بین اربابه، برای اینکه در میان صاحبان وقت یعنی موقوف علیهم اختلاف است، وقت شده به آل زید، آل زید هم به جان هم افتادن، این وقف هم مانده اونجا روز به روز خرابتر میشه. فل وقف المحصور، البته در وقف خاص، همین که وقف بشه به آل زید، به آل عمرو، به فلان خانواده، تل مشهور الجواز، مشهور اینه که اینجا میتونیم خرید فروش کنیم این وقف را. ای جواز بیهی هی نیزین، در جایی که میان موقف علیم اختلاف هست میتونیم بفروشیم. و فی دروز اکتفا فی جواز بیعه به خوف خرابه او خلط اربابه المعدی الى فساده. در دروز گفته که در دو جا میشه فروخ. دو جا کجاست؟ یک، در جایی که میترسیم وقت خراب بشه ولو اون که اختلاف نیست. دو، او خلط اربابه. دو اینجاست که اختلاف هست بین ارباب وقت، یعنی موقف علیه، که این اختلاف المعد الى فساده، منجر میشه به فساد وقت، یعنی به تلف شدن وقت. توجه کردید؟ در این دو صورت آره دیگه، میترسه که اگر با این اختلاف بمونه از این میره. و قل ان یتفق فی هذه المساله فتوا واحد، کم اتفاق افتاده در این مساله یک فتوا، یک مجتهد بده. بل فی کتاب واحد فی باب الوی والوقت، کم افتاده که در این مساله در یک کتاب یک مجتهد یه جور رأی بده. این بحث را در بحث وقف هم آوردن، در کتاب الوقف هم آوردن، در کتاب البی هم آوردن. مثلا در کتاب الوقف یکی گفته جایز فروشش، در بی گفته جایز نیست. در وقف گفته جایز نیست، در بی گفته جایزه. حتی یک فقیه در یک کتاب گاهی دو جور حرف زده. مثلا اونقدر اختلافیه. فتعمل ها، شما این فتاوا را ببینید، دقت کنید. او تاله، یا اگر همه فتاوا را حوصله نداری برو مطالعه کن شرح المصنف للارشاد، مرحوم شهید اول شرح ارشاد داره، برید شرح ارشاد مطالعه کنید، تطلع علی ذلک، متوجه میشی که چقدر اختلاف هست. حالا شهید ثانی چی میگه؟ ول اقوا فی المساله ما دلت علیه صحیحة علی ابن محذیار عن ابی جعفر الجواد علیه السلام، روایت از علی ابن محذیار، نامه می نویسد خدمت امام جواد. امام جواد در جوابش حضرت جواب میده، به نامه جواب میده. سوال اینه که اگر اختلاف بین ارباب وقت باشه، بین موقوف علیهم، میتونیم بفروشیم و تقسیم کنیم پولش را بین موقوف علیهم؟ یه باقی را وقف کرده بود و اختلاف بین موقوف علیهم بود، به چهار نفر پنج نفر وقف کرده بود و اونا بینشون اختلاف بود. نوشته که اگر این بموند اختلاف بیشتر میشه، آیا میتونیم بفروشیم یا نه؟ حضرت فرمود که بله میتونید بفروشید، اما بعدش یه دلیلی آورده، میگه فإنه ربما جاء منه تلف الاموال و النفوس، چون اگر این وقت بماند گاهی تلف مال گاهی تلف نفس پیش میاد. این عبارت حضرت امام جواد سلام الله علیه باعث شده که هر کس یه جوری برداشت داشته باشد، هر فقیهی یه جور بفهمد، یه شرطی از این روایت درست کند. من جواز بیعه اذا وقع بین ارباب خلف شدید، از امام جواد علیه السلام هست که جایز فروش وقت اگر بین موقوف علیهم اختلاف شدید باشه. بعد امام جواد استدلال میکنه و علله علیه السلام، دلیل آورده میدونه چرا میشه فروخ، به انه ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس، فرموده چون این وقت بماند موجب تلف مال و تلف نفس میشه. و ظاهره، ظاهر این فرمایش امام جواد اینه، ان خوف ادائه الیهما او الى احدهما لیس بشرطین، این که بترسیم که موندن این وقت به منجر بشه الیهما، یعنی الى تلف الاموال و النفوس، به تلف شدن مال یا درگیری خونریزی، خوف این که موندنش منجر به درگیری خونریزی میشه، این شرط نیست. ببین آقا بعد شد. بعضی ها گفتن که اختلاف بین موقوف علیهم همه جا موجب نمیشه ما وقف را بفروشیم، در جایی سبب میشه که ما بترسیم که اگر بماند مالی از بین میره، یا اگر بماند خون ریزی میشه و نفسی از بین میره. چرا؟ چون حضرت دلیل آورد، گفت رب ما جا امین و تلف الاموال و نفس. بعضی گفتن نه آقا، حضرت فرمود اختلاف باشه میشه فرو. این که تعلیل آورده حکمت مسئله است. میفرماید که شما از مجتهدی مطلبی را میپرسید، ایشون میگه اینجوره مطلبه، بعد برای اینکه خود روشن‌تر بشی حکمتش هم میگه. امام علیه السلام هم میگه اختلاف شد میشه فرو. حالا چرا؟ برای که گاهی این اختلافات باعث تلف مال نفس میشه، نه اینکه حتما باید اون اختلافی باشد که بترسی از تلف مال نفس. درست کردی؟ ترسیدن از تلف مال نفس شرط نیست. و ظاهر فرمایش حضرت اینه که خوف اداء الاختلاف، اداء ضمیرش به خلف برمیگرده، خوف اداء الخلف الى خرابی نفس و مال یا الى احدهما، یعنی الى احد المال و نفس، لیس بشرط. این خوف شرط نیست، بل هو مظنه لذلك، بلکه احتمال گاهه. یعنی وقتی که اختلاف هست احتمال است که مال تلف بشه، احتمال است که جان در اختلاف همین جوره دیگه، در درگیری همین جور میشه دیگه، یا مالی از بین میره یا جانی از بین میره در درگیری ها. امام علیه السلام حکمت مسئله را فرموده که در این صورت میشه فرو. و من هذا الحديث اختلف افهامهم في الشرط المسوغ للبيع، از این حدیث است که فهم فقها اختلاف پیدا کرده در شرطی که مجوز بیه، مسوغ یعنی مجوز، مجوز بیه وقته، و هر کسی یه جوری گفته. ففهم المصنف هنا، مصنف در این عبارت امروزی دیدیم که گفت چی؟ ان المعتبر الخلف المعدی للحرام. مصنف در اینجا گفت که لو ادا بقاءه الى خرابه، یعنی اون اختلاف معتبره که اگر با اون اختلاف بماند ترس خرابی وقف است، در اون صورت میشه فروخت. مصنف اینجور فهمیده. چرا؟ نظرن الى تعلیله به تلف المال، چون امام علیه السلام فرمود فانه ربما جاء منه تلف الاموال، گفته مراد از این تلف الاموال همون تلف وقته، و در صورت میشه فروخته اگر بماند موجب تلف الوقت بشه. فان الظاهر ان المراد بالمال، در اون روایت امام علیه السلام الوقت، ظاهر اینه که حضرت فرمود ربما جاء منه تلف الاموال یعنی تلف الوقت. از لا دخل لغیره فی ذلک، چون مال دیگه تلف بشه چه رفت داره به وقت؟ پس این که میفرماد امام تلف الاموال یعنی تلف الوقت. ولا یجوز بیعه فی غیر ما ذکرنا، در غیر اون چرا که مصنف ذکر کرد یا ما گفتیم اختلاف بین ارباب، در غیر این جایز نیست خرید و فروش وقت. و این احتاج الى بیعه، و این احتاج معلوم بخونید، و این احتاج الى بیعه ارباب الوقت، اگر چه احتیاج پیدا کند به فروش این وقت صاحبان وقت، یعنی اگر چه موقوف علیهم از گرسنگی میمیرن، اگر اون باغ را بفروشن زندگیشون تأمین میشه، بازم نمیتونن بفروشن. ولم یکفیهم غلتو، یعنی و این لم یکفیهم غلتو، اگر چه درآمد اون زمین، غله اون زمین وقتی، اون مغازه، اون پاساژ، به درد اینها کفایت نمی کند، دردشون رو دوا نمی کند. اوکان بیهو عوض، یعنی اگر چه فروشش بیشتر نفع داشته باشد، یک وقت ماندنش کم نفع داره، اگر بفروشیم نفعش به مراتب بیشتره برای موقوف علیهم، بازم نمی کنیم بفروشیم. او غیر ذالک من ماقید، یا غیر از این بعض یا گفتن که اگر ماندنش ضرر داره بفروشیم یه چیزی بخریم که درآمدش بیشتره یا بقایش بیشتره، اونجا مثلا، یا مثلا فرق مالیاتش کمتره، در اون صورت میشه فروخت. ایشون میگه در هیچ کدام از اینا نمیشه. چرا؟ لعدم دلیل صالح علیه، چون دلیلی که مجوز باشه برای بیع وقت در این صورت نداریم. و هیچو یجوز بیعه، در جایی در جاهایی که گفتیم وقف را جایز فروختن، وقف را فروختیم چه کار کنیم با پولش؟ یشترا به ثمنه ما یکون وقفا علی ذلک الوقت، میشه مکت بخریم، مراین للاقرب الی صفته فالاقرب، مراعات کنیم اقرب فالاقرب را. یعنی مثلا فرش صفتش اینه که روش بشینن دیگه، نشد مکت بخریم، اگر مکت هم نشد حسیر بخریم، مثلا پتو بخریم، مثلا توجه کردید اقرب به صفت فرش را ملاحظه کنیم. ولی متولی لذالک، اون کسی که مباشرت میکند به این کارها، ولایت داره به این کارا، یعنی فروش وقت و خرید چیزی به جاش، ان ناظر، ناظر وقته، ناظر از طرف حاکم شهر یا از طرف واقع، این کان اگر ناظر باشه، و الا الموقوف علیهم این سرو، اگر ناظر نباشد موقوف علیهم خودشون این کار انجام میدن، در صورتی که موقوف علیهم چی باشن؟ منحصر باشن، یعنی چند تا باشن، زید امر بک، سه تا بیشتر نیستن، سه تا خودشون میان جمع میشن این کار رو انجام میدن، و الا اگر منحصر نباشن. موقوف علیهم آل زیده، آل زید حالا ممکنه که امروز متولد نشده فردا متولد میشه، منحصر به یکی دو تا نیست. هم ناظر العام، در این صورت چی باید خرید فروش کنند این کار را؟ ناظر عام همون حاکم شهره، حاکم شهر میاد از طرف حاکم مسلمین، از طرف مسلمین این کار را انجام میده. خب تا اینجا بحث وقت تمام شد، دوباره بحث به ام ولده که نمیخونیم و صفحه بعد را هم نمیخونیم و اون یکی صفحه را هم از الخامسه میخونیم. توجه کردیم دیگه مسئله عبد عمر را نمیخونیم؟ بله، نه عبد عمر نیست کلا، هیچ وقت نمیخونیم، نه حالا، از 10 سال 15 سال دیگه هم نمیخونیم. به چی؟ کتاب وقف را انشاءالله باید بخونید دیگه، اگر نخوندید باید بخونید انشاءالله بعد از مدار. کتاب وقف خودش یه مسائل مهمی داره و الان موضع لزومه، کتاب وقف را میخونید. اینجا مسئله بی ام ولد ناست، در بی ام ولد مسئله وقف نیست. الخامسه یشترط علم الثمن قدرن و جنسن و وقتن فلا یصح البیع به حکم بله عهد المتعاقدین او اجنبیین ولا به ثمن مجهول القدر و این شهوده ولا مجهول الصفه ولا مجهول الجنس و این علم قدر رو و انقب از المشتری المبیه و الحال حاضی کان مضمونانه. دقت کنید، یکی از شرایط عوضین این است که باید ثمن از جهاتی معلوم باشه. ثمن اون را میگن که در دست مشتریه، پول. مثلا من کتابم را میفروشم، این کتاب را میگن مثمن مبی. در برابر شما یه مشتری چیزی میخوای به من بدی، اون چیز را میگن چی؟ ثمن. این ثمن هم باید مقدارش معلوم باشه، اگر مکیل و موزونه با کی، با وزن، اگر معدود با عدد، مثلا طلا میخوای بدی چند مثقاله، نقره میخوای بدی چند مثقاله، تخمق میخوای بدی چند عدده، اسکناس میخوای بدید چند تومنه، هر چی میخوای در برابرش بدید قدرش از نظر کیل و وزن و عدد باید معلوم باشه و بعد صفتش هم معلوم باشه، چجوریه این طلا، چند عیاره، 18 عیاره، 14 عیاره، 21 عیاره، 24 عیاره، نقره از چجوریه، اسکناس پول کجاست، پول ایرانه، پول مثلا عربستان، پول خارج آلمان، جای دیگه است، مشخص باید باشه. از نظر صفت، قدر، وزن، همه اینا لازم است که در اینجا معلوم باشه. هر کدام از اینها مجهول باشه، ولو این که میبینم چی جنس را، مثلا فرض کنید که یک کوم گندم اونجا ریخته، میگه آقا اون فرشتا در برابر این گندم میخرم، اون گندم چقدره؟ نمیدونه، نمیشه، باطله. یک کیسه پول هست، میگه آقا اون گندم را در برابر این کیسه پول میخرم، چند تاست، چند تومنه، چند ریاله، نقره است، تلاست، نمیدونم، باطله. هر کدام از اینا مشغول باشه معامله باطله، اگرچه من میبینم، با اینکه میبینم ولی دیدم در صورتی به درد میخوره که این دید باعث علم بشه، علم به مقدار، علم به صفت، علم به کمیت، علم به کیفیت. در هر جایی که علم نباشد به تمن و جهل باشد اون معامله ممنوعه. چرا؟ چون نه هم نبی هم بیع القرار، پیامبر گرامی از خرید فروشه، از بیعی که قرار توشه، جهالت توشه، احتمال خطر و ضرر توشه نهی کرده و نهی هم موجب فساده. پس این بیعی که توش جهالت باشه باطله. ولذا اگر یک مشتری با این وضع مبیعی را به دست بگیرد ضامنه. یعنی من مشتری آمدم از شما کتابی را خریدم با پول نامعلوم، این بیع درست نیست، کتاب شما را من به دست گرفتم، اگر تلف شد در دست من ضامن هستم. ضامن هستم به چی؟ اگر مس داره مسشو بخرم بدم، اگر مس نداره باید قیمتشو بدم. قیمتش را اگر تلف شد چه روزی؟ قیمت یا روز قبض یا روز تلف یا روز ادا اختلاف است در بین فقها. مطلب اینه، از عبارت دقت کنید. الخامسه یشترط علم الثمن قدرن و جنسن و وصفن. شرط است که انسان عالم به ثمن باشه در بی، هم از نظر مقدار، جنس، صفت عالم باشه قبل ایقاع عقد البی، قبل از آنی که عقد را انشا میکند. فلا یصح البی به حکم احد المتعاقدین. صحیح نیست که ما معامله انجام بدیم با حاکم قرار دادن احد المتعاقدین. مثلا ببین آقا، میگه خانه ام را فروختم به تو، توی مشتری هر چقدر حکم میکنی، هر چقدر قیمت میگذاری بگذار بده. یه وقتی اول میگه برو قیمت میگذار، بعد قیمت گذاری میکند، میاد میفروشه، اب نداره، ولی میفروشه بعدن قیمت گذاری کند، باطله. حالا این قیمت گذاری به دست مثلا مشتری باشه باطله، به دست بایه باشه باطله، به دست اجنبی باشه باطله. ولا یصح البیع به حکم احد المتعاقدین. بفروشیم بعد بگیم که بایه هرچی گفت همونه، حکم بکنه، یعنی مشتری هرچی گفت همونه، او اجنبی یا زید هرچی قیمت گذاری همونه، این باطله اتفاقا، یعنی اجماعاً. و این رورد فی روایت شازده، اگرچه در یک روایت نادر آمده است که چی؟ جواز و تحکیم المشتری، جایز است که خرید فروش بکنیم و مشتری را حاکم قرار بدیم، بگیم فروختم این خونه را، هر چی خودت حکم کردی قیمتشو بده، هر چقدر قیمت گذاشتی بده. حالا اگر فروختم و اون طرف قیمت گذاشت، گفتن که اگر قیمتش قیمت مثل قیمت بازاره قبول میکنن، بیشتره قبول میکنن، اگر کمتر گذاشت بایه میتونه معامله را به هم بزنه. اینجور گفتن در اون روایت. در اون روایت هست که جایزه مشتری را حاکم قرار بدیم، تیلزم و الحکم بالقیمه، هر چه قیمت گذاشت لازم قبول کنیم، در صورتی که الحکم بالقیمه، القیمه یعنی قیمت مثل، قیمت آزاد. اگر ما ببریم در بازار قیمت مثل همینه، همون را قیمت گذاشت، یا تمازاد بیشتر قیمت گذاشت، اگر قیمت بازاری گذاشت یا بیشتر گذاشت قبول میکنیم، اگر کمتر قیمت گذاشت بایه میتونه رد کنه. ترجمه کردیم. البته این یک روایت ضعیف است که هیچ کس فتوا بهش نداد. ولا به ثمن مجهول القدر، اگر یک ثمنی میزانش، کیلوش، وزنش مجهول باشه، تعدادش مجهول باشه، بازم نمیشه. و این شهوده، اگر تو میبینه ما یکی تست اما چند تاست نمیدونه، یه کومه است اما چقدر چمنه نمیدونیم. چرا؟ لبقای جهاله، چون با این که میبینیم جهل برطرف نمیشه. دیدن وقتی درد را دوام میکند که جهل را برطرف کنه. مثلا من یک شطوری دارم، شما میخوای شطور منو بخری در برابر این اسب، اسب اونجاست که من میبینم دیگه، لازم نیست تو بگی که این اسب قهوه‌ای چند ساله فلان، نه من میبینم این اسب. اونجا دیدن جهالت را برطرف میکنه، اب نداره. اما جایی که دیدن جهالت را برطرف نکنه فایده نداره. مثل یه مقدار گندم ریخته اونجا، نمیدونم 10 منه 15 منه 20 منه، میگم با این دیدن با این گندم این فایده نداره. لبقاء الجهاله و ثبوت الغرر المنفی معها، چون اون ضرری که نفی شده ثابت است. معها یعنی مل جهاله، وقتی که انسان جاهله غرر هست، ضرر هست. وقتی که ضرر هست نه هم نبی ام بی الغرر اینجا را شامل میشه و این بی ممنوعه، خلافاً للشیخ رحمت الله علیه فی الموضوع. مرحوم شیخ در چیزایی که وزن میشه ها گفته که شیخ توسی ها گفته اب نداره، مثل همون گندم، یه مقدار گندم اینجا رسته من میبینم، گفته اب نداره، لازم نیست وزنشو بدانه. ولی المرتضا فی مال سلم، در مرتضا، مرحوم سید مرتضا گفته در مال سلم جهالت سمن اب نداره. میگم آقا به این مقدار به شما پول میدم، یک کیسه نشان میدم به شما، میگم این کیسه پول را به شما میدم به شرط اینکه یک در بهار مثلا 100 من گندم به من بدید. این مقدار پول اگر مقدارش شما ندونید به نظر سید مرتضی اب نداره، ولی به نظر فقهای دیگه باطله ها. ولی ابن الجنید فی المجهول مطلقا، ابن الجنید اصلا گفته مطلقا ثمن مجهول باشه باطل نمیکنه. البته اذا کان المبی صبرتن، اگر مبی صبره باشه، یعنی اگر مبی صبره باشه ثمنم مجهول باشه اب نداره. صبره یعنی یه کومه، اگر من یه مقدار یه کومه یه تپه گندم درست کردم به شما میفروشم، در برابر این شما هم یک شیفته طلا به من نشان میگی در برابر این نمیدونم چقدره، اب نداره. ما اختلافه ما جنسن، البته در صورتی که مبی و ثمن جنسش با هم دیگه باید چی باشن؟ مختلف باشن. این گندم اون طلا، توجه کردید؟ وگرنه هر دو گندم باشه ممکنه ربا لازم بیاد، باطله. اینو بعدن خواهیم گفت. ولا مجهول صفت، اگر صفت ثمنم مجهول باشه باطله. مثلا میگن 100 مثقال طلا، اما 100 مثقال طلا چند عیار صفتشو نمیگن، اونجا باطله. کمیت درهم، 100 درهم مثلا، درهم کجا؟ درهم عراقی، درهم حجازی، درهم کجا نمیگن. و این کانت مشاهدتن اما لا یعلم وصفها، اگرچه من میبینم درهم ها را ولی با این دیدن صفت درهم برای من معلوم نمیشه، میبینم ولی نمیدونم درهم چند عیاره، نقرهش چقدره. ما تعدد نقل الموجود، این در صورتی که نقد موجود متعدد باشه، مثلا درهم ها چند قسم باشن. اما حالا که مثلا فرض کنید که سکه های آزادی یه قسم بیشتر نیستن دیگه، عیارشون هم مشخص، اگر گفتن که مثلا حتی در ازدواج گفتن که مهریه فلان زن 10 سکه آزادی، دیگه لازم نیست بگن 10 سکه آزادی 21 عیار، دارن که همه میدونن که سکه آزادی چند عیاره، یک جور سکه آزادی بیشتر نیست. این در صورتیست که جهالت از نظر تعدد باشد، چون سکه ها مختلف باشن عیارهاشون هم مختلف باشن، در اون صورت باید معلوم بشه، وگرنه گفتن نمیخواد. ترجمه کردید؟ ولا مجهول الجنس، جنسش هم مجهول باشه معامله باطله، به درد نمیخوره. و این علم قدر رو، مثلا ما میدونیم اون گونی که اونجا هست 10 منه، اما نمیدونم جوه یا گندمه، ترجمه جنسش معلوم نیست، قدرش معلومه جنسش معلوم نیست. چرا؟ در همه اینها جهالت باشد معامله باطله. چرا؟ لتحقق الجهالت الجمیع، چون همه اینها جهالت توشه و نه النبی عن بی الغرر اجازه نمیده اینجور معاملات را. فلو با اکذالک کان فاسطن و این اتصل به القبض،
یک همچه معامله اگر کسی انجام بده باطله، اگرچه فوری هم قبض اقباض باشه، فوری هم تحویل بگیره و تحویل بده. ولا یکون کل معاتات، این معامله مثل معاتات نیست. ببینید در معاتات یادتون از معاتات چی بود؟ معاتات داد و ستد عملی بود دیگه. در داد و ستد عملی گفتیم همه شرایط بی هست، فقط لحظه نیست. شما میدونید سیگار مثلا وینستون میخرید، اون طرف هم میدونه که شما 50 تومن پول میدید، 50 تومن رو میذارید اونجا، اون میدونه 50 تومن چیه. سیگار وینستون هم شما میدونه چیه برمیدارید، فقط لحظه به تو اشتره تو نمیدید. ولی در اینجا جهالت هست. در معاتات هم اگه جهالت باشه باطله، در اینجا جهالت هست میگیم باطله. ولا یکون کل معاتات، این مثل معاتات هم نیست بگیم باطل نباشد بلکه به متزلزل باشه. چرا؟ لأن شرط المعاتات اجتماع و شرایط صحت البیع قبل عقد الخاص. در معاتات شرطش اینه که تمام شرایط بیع باشه، فقط یک شرط درش نبود. اون شرط کدوم بود؟ عقد بیعت و اشتریت گفتن، فقط بیعت و اشتریت نبود، باقی شرایط همش در اون معاتات موجود بود. این دو خط باشه انشاءالله فردا. سلام الله علیه و آله.